صبحانه با خبر.
به ندا و صدا و زنگ ساعت که میرسیم یعنی دیگه وقتش رسیده. وقت بیدار شدن، پنجره ها رو باز کردن، هوای آخر سال رو فرو دادن و صبح رو شروع کردن. صبح زود یک شنبه 22 اسفند ماه رو مثل همه ی روزای هفته. به شمایی که زودتر از صدای زنگ ساعت ما بیدار شدین سلام میکنیم. به شمایی که آماده چیدن سفره صبحانه هستین یا در حال بیدار کردن بقیه اعضای خانواده یا حتی در حال بارگذاشتن نهار ظهر یک شنبه، بهتون سلام میکنیم با آرزوی شروع یک روز خوب. سلام به شمایی که شبکار بودین و تازه قرار زمان استراحت و آسایشتون برسه. صبحتون بخیر آقای یا خانمی که شمارش معکوس رسیدن به تعطیلات نوروزی رو شروع کردین. یک هفته دیگه مونده، 358 روز گذشته و از یک هفته دیگه میتونین چندین روز دیر بیدار بشین و از آرامش روزهای تعطیلتون استفاده کنین. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده به اسم صبحانه با خبر با بخشای مختلفی که همکارانم تهیه کردن توی سه قسمت نیم ساعتی مجزا همراهی میکنم، البته همراه با بقیه بچه‌هایی که تا این لحظه برای برنامه‌های امروز صبح ما تلاش کردن. این صبح تر و تازه که رنگ و بوی بهار رو هم داره، توی این روز پرخبر توی ایران و جهان اگه با ما بمونید و از همین الان یعنی ساعت 7 صبح تا ساعت 8:30 به وقت تهران صبحانه با خبر رو از دست ندین، اگه زمان صبحانه خوردن، آماده شدن برای شروع روزتون یا بیرون رفتن از خونه و حتی توی ماشین با ما بمونین، ما شما رو به خیلی جاها میبریم. شما رو به ژاپن میبریم، به کشوری که یک زلزله مهیب و بی سابقه چنان لرزوندتش که حیرت جهان رو به وجود آورده و ترس از نشت رادیواکتیو از راکتور اتمی آسیب دیده ژاپنی رو برای شما میگیم. در مورد لیبی پربحران و ناآروم، از موافقت اتحادیه عرب با منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هم میشنویم. در ایران از معمای در حصر یا در زندان بودن رهبران معترضان میشنویم. از فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که گفته میشه با پدر و مادرشون دیدار کردن. چهارشنبه سوری پردردسر و سیاسی امسال و تدابیر امنیتی ویژه توی استانهای مختلف همزمان با سه‌شنبه اعتراضی معترضین در ایران هم موضوعی که از گزارش‌ها و گفتگوهای امروزمونه. و درباره بازداشت سه شهروند ایرانی بهایی به اتهام تبلیغ آیین بهایی برای کودکان توی مهد کودکای بم. در مورد همه اینها میشنوین، البته اگه بتونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران با ما بمونید. البته خیلی هم بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما، اما همه اینها رو مثل همیشه طبق رسم صبحانه با خبر بعد از خبرها شروع میکنیم. با علیرضا کرمانی که تو استودیو نشسته خیلی مظلومانه داره نگاه میکنه. چطوری علیرضا؟
صبح بخیر. داشتم گوش میکردم و تو ماشاءالله شاداب و سرزنده مثل همیشه با شنوندگان صحبت میکردم.
اگه این انرژی که تو اول وقف آدم میدی نباشه، آخه آدم چیکار کنه؟ حالت خوبه؟ اوضاع خبرها خوبه؟
آره شب خوبم، اما خبرها معمولا بعضیاش خوبه بعضیاش
معمولا خبر تا بد نباشه خبر نیست.
آره اینجوری متاسفانه.
چه خبر از ژاپن؟
ژاپن در حالی که خب همه فکر میکنن که بحث کشته شده ها و اینها هست، الان وضعیت دیگری اونجا هست.
چه وضعیتی؟
وضعیت اضطراری بودن دومین راکتور اتمی این مجتمع. میدونیم که دیروز یک انفجار در یک مجتمع نیروگاهی رخ داد و یک راکتور ساختمانش منفجر شد. امروز اعلام شده که دومین راکتور هم در وضعیت اضطراری است
و مردم هم خیلی وحشت زدن از این که ممکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه تا حالا 170 هزار نفر منطقه رو ترک کردن یا تخلیه شدن از منطقه.
درسته. از بقیه کشورها هم داریم دیگه خبر، از کشورهای عرب به خصوص. بله مگه میشه لیبی نباشه؟ تقریبا داره میشه 3 هفته که لیبی همیشه هست. خیلی خوب، پس بریم با علیرضا کرمانی خبرها رو شروع کنیم، بعد از خبرها دوباره برمیگردیم مرور میکنیم که ببینیم چیا داریم در یک ساعت و نیم آینده.
در پی آسیب‌های ناشی از زلزله سهمگین، آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن وضعیت دومین راکتور اتمی مجتمع فوکوشیما را نیز اضطراری اعلام کرد. دیروز شنبه در یکی از راکتورهای همین مجتمع انفجاری روی داد که بر اثر آن بخشی از ساختمان نیروگاه تخریب شد. اما به گفته مقام‌های ژاپنی به محفظه اصلی این راکتور آسیبی نرسیده است. اکنون آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن می‌گوید سیستم خنک‌کننده راکتور شماره 3 در مجتمع فوکوشیما نیز از کار افتاده و کارگران تلاش می‌کنند با استفاده از آبرسانی نیروگاه را خنک کنند. وزیر خارجه ایالات متحده از امروز سفر 5 روزه خود را به پاریس، تونس و قاهره آغاز می‌کند تا راهی برای کمک به مخالفان حکومت در لیبی بیابد و با مردم مصر و تونس نیز دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون پیش از سفر به تونس و قاهره امروز در پاریس با مخالفان معمر قذافی رو در رو گفتگو خواهد کرد. بازدید وزیر خارجه آمریکا از تونس و مصر از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و در این سفرها قرار است هیلاری کلینتون کمک اقتصادی 150 میلیون دلاری آمریکا به مصر و کمک 20 میلیون دلاری این کشور به تونس را اعلام کند. باز هم درباره لیبی، آمریکا میگوید از درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی استقبال میکند. کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه منتشر شد گفته است اتحادیه عرب با این درخواست از شورای امنیت سازمان ملل گامی مهم برای حفاظت از شهروندان لیبیایی در برابر حمله‌های هوایی نیروهای معمر قذافی برداشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی نیاز به رأی شورای امنیت سازمان ملل دارد. اتحادیه عرب روز شنبه در نشست فوق‌العاده خود در قاهره در عین حال مخالفت خود را با هر گونه مداخله نظامی در لیبی اعلام کرد. اما در ایران، مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درباره برپایی هر گونه تجمع اعتراضی همزمان با چهارشنبه سوری به مخالفان هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان مشهد از بازداشت شماری از کسانی که به گفته وی جوانان و مردم را برای شرکت در تظاهرات روز سه‌شنبه تحریک می‌کردند خبر داده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز روز شنبه گفته است کشیک ویژه‌ای برای شب چهارشنبه سوری در دادسرای ناحیه 5 دایر می‌شود و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی چهارشنبه سوری امسال را نسبت به سالهای گذشته حساس تر خوانده است. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی، برمیگرده باز هم برای بخش دوم خبرها با ماست. زلزله مهیب و کشنده و خطرناک ژاپن و صدها کشته و گم شده و نگرانی از احتمال نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه هسته‌ای توی یکی از شهرهای این کشور، خطراتی که مردم و طبیعت رو تهدید میکنه.
مثل یک بمب اتمی خواهد شد و منفجر میشه و این میرزه و میره زیر زمین، برای میلیون ها سال اونجا میمونه و همونطور که شما در چرنوبیل اونو دیدید.
در ایران، فتنه ای که قراره از درون اصولگرایی در ایران شکل بگیره. به گفته دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، اصولگراهایی که حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارن، مشکلات یک فتنه رو در کشور به وجود میارن. این بار مشکلات در درون نظام.
آقای احمدی نژاد با اینکه نظام بیشترین هزینه رو برای ابقای ایشون در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته، الان ایشون و آقای مشایی دارن جخالی میدن و خودشون رو سیاوش در فتنه آخر مینامن.
بازداشت 3 شهروند بهائی ایرانی در شهر بم در شرایط فعالیت در کودکستان‌ها و بنیادهای خیریه برای کمک به کودکان بم، اتهام تبلیغ آیین بهائی برای کودکان.
دولت نمیخواد که حتی بهائی ها تماسی با مسلمانان یا کسانی که بهائی نیستن داشته باشه.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی، این زوجهای مخالف و معترض کجا هستند؟ در خانه هایشان زندانیند یا در رفت و برگشت از زندان به خانه؟ اینها فقط بخشی هست که همراه با چندین ترانه و موسیقی، خبرهای هنری و ورق زدن مطبوعات امروز صبح در ایران میشنوید. اگه بتونید و البته در طول این مدت همراهمون بمونید. زلزله 8.9 دهم ریشتری ژاپن علاوه بر کشته شدن‌های فراوون، گمشده‌ها و زخمی‌ها و خسارت‌های مالی و همینطور پس‌لرزه‌های شدید و علاوه بر سونامی سنگین، شامل ماجراهای تازه و نگران‌کننده دیگری هم هست. مقام‌های ژاپنی میگن چندین هزار نفر از ساکنان مناطق اطراف نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما رو به مناطق امن منتقل کردند. بعد از انفجارهای مربوط به راکتور شماره 1 نیروگاه هسته‌ای، نیروگاه شماره 2 هم در معرض خطر قرار داده. اما فشارهای مربوط به حادثه راکتور اتمی، افزوده شدن تعداد گمشده‌ها و کشته شده‌ها و احتمالات مربوط به یک فاجعه هسته‌ای در ژاپن، همه اینها مواردی هست که مردم ژاپن و خیلی از کشورهای دیگر رو هر لحظه نگران‌تر می‌کنه. درباره جزئیات این زلزله و مسائل مربوط به راکتور اتمی توی گزارش مفصل محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
تصاویر تلویزیونی خانه‌ها و خودروهایی را نشان می‌دهند که همچون اسباب بازی با جریان تند آب جابجا می‌شوند. در چند نقطه مردم بر روی سقف خانه‌ها منتظر هلیکوپتر نجات هستند. فاجعه بی سابقه، این عبارتی است که ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، در تشریح وضعیت پدید آمده برای کشورش استفاده می‌کند. زمین لرزه‌ای به قدرت 8.9 دهم ریشتر روز جمعه شمال شرق ژاپن را لرزاند. در پی این زمین لرزه یک سیل عظیم یا همان سونامی نیز به راه افتاد و مشکلات این کشور پیشرفته و قدرتمند اقتصادی را بیش از پیش کرد. یک شهروند ژاپنی ساکن شهر زلزله و سیل‌زده فوکوشیما میگوید:
تا الان خسارات زیادی وارد شده. همه میگن این بدترین زمین لرزه‌ای بوده که تا به حال ژاپن رو لرزونده. فقط امیدوارم که دیگه زمین لرزه‌ای اتفاق نیفته. همه چیز به اندازه کافی آسیب دیده.
نگرانی مردم ژاپن بی دلیل نیست. شدت زمین لرزه روز جمعه در این کشور 2.5 درجه بیش از زلزله مرگبار 7 سال پیش در شهر بم در ایران بود. زلزله‌ای که 10,000 نفر را به کام مرگ فرستاد. افشین والی نژاد، روزنامه نگار ایرانی مقیم ژاپن:
شهری که مثلا هستم در توکیو و اطراف توکیو که من هستم الان، طبیعتاً اتفاق خیلی زیادی نیفتاده، یعنی خرابی زیاد نبوده، ولی نون در هیچ جا پیدا نمیشه. مردم هجوم، اگه بخوام بگم هجوم شاید زیاد باشه، ولی به نوعی میشه گفت هجوم، چون اصولا مردم با این موارد آشنا نیستن و الان همه نونا رو خریدن و بیسکویت، غذاهای آماده دارن میخرن. فکر میکنم که یه حالت وحشت زدگی در مردم وجود داره و فکر میکنن که بخرن بهتره، و مخصوصا این که پیش بینی میشه که با قطع اون نیروگاه ها یک مقدار در تامین برق هم مشکل مواجه بشن و احتمالا برق رو قطع بکنن. و خب میدونید که ژاپن همه چی با وسیله برق، و اگه برق نباشه حتی بعضی جا گاز نداره و گاز خونهشون هم، یعنی وسیله گرمایش هم از طریق برق هستش. و این اتفاق اگه هر جا دنیا رخ داد، من میتونم به شما بگم که هیچ ساختمونی باقی نمیموند، همه ساختمون خراب میشدن. در خدای نکرده در تهران یا در هر کیش از شهرهای ایران و حتی شهرهای کشورهای دیگه ما بخوام بگم که حتی در امریکا لس آنجلس اتفاق بیفته، من فکر میکنم با خاک یکسان بکنه.
اما تنها زمین لرزه و سونامی نیست که مردم و مقام‌های ژاپنی را نگران کرده است. یکی از بزرگترین نیروگاه‌های این کشور و جهان با نام فوکوشیما در منطقه آسیب دیده قرار دارد. زمین لرزه روز جمعه باعث تخریب سیستم خنک‌کننده نیروگاه شده و این تأسیسات را به یک بمب ساعتی تبدیل کرده است. مقام‌های ژاپنی از احتمال ذوب هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما می‌گویند. نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در مونیخ:
مسئله چرنوبیل یه نمونه از این عرض کنم ذوب هسته‌ای هست. علت این ذوب هسته‌ای هم این است که به اصطلاح خنک کننده ریاکتور، اون آب سبکی که توش هست و رادیواکتیو هست و دارای یک درجه حرارت بالایی هست، این وقتی که بدون مهار درجه حرارتش بالا بره، سبب میشه این لوله هایی که به اصطلاح لوله توش سوخت اتمی گذاشته اند، این لوله ها ذوب بشن، و وقتی اینا ذوب شدن، اون چیزی که توش هست، اون مواد رادیواکتیو اورانیوم 235 که به اصطلاح آوردند و آماده کردند به درجه چه میدونم 3 تا 4 درجه بالا بردن، اون رو تون لوله ها کردن، اینا ذوب میشن. البته داخل این لوله ها وقتی که یه مدتی در راکتور هست و راکتور کار میکنه، این سوختای اتمی میسوزن، تبدیل به مواد رادیواکتیو بسیار بسیار خطرناک تبدیل میشن و اینا هم ذوب میشن، میریزن توی راکتور و نتیجهش این میشه یه مثل یک بمب اتمی خواهد شد و منفجر میشه و این میریزه و میره داخل از کنم زیر زمین. اگر توی دریا بره، خب اینها چون پخش میشه تو آب دریا از شدتش کم میشه، ولی اگر توی در آب دریا نره، توی زمین بره، برای میلیون ها سال اونجا میمونه و تمام محیط رو آلوده میکنه، همونطور که شما در چرنوبیل اونو دیدید.
نگرانی از احتمال بروز یک فاجعه هسته‌ای در ژاپن زمانی تشدید شد که یک انفجار در نیروگاه فوکوشیما روی داد، اما بعداً مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که محفظه فلزی که راکتور اتمی در آن قرار دارد در اثر انفجار آسیب ندیده است. آنها همچنین گفتند برای خنک کردن نیروگاه و جلوگیری از بروز ذوب هسته‌ای قصد دارند قلب نیروگاه را با آب دریا خنک کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این عملیات با موفقیت انجام خواهد شد یا خیر.
خب اول صبحمون رو با خبرهای ژاپن و زلزله ژاپن شروع کردیم، اما بریم یک ترانه بشنویم، یک ترانه به زبان فارسی. اسم رادیو تهران رو شاید شنیده باشین و البته شاید اول شما رو یاد خاطره های قدیم و برنامه گل‌ها بندازه، اما رادیو تهران اسم گروه موسیقی راک آلترناتیوی هست که فارسی و انگلیسی اجرا میکنن. گروه موسیقی رادیو تهران توی لندن مستقره و اعضای اون علی عظیمی، حسام گرشاسوی، پدرام افشین و پیام هاشمی هستن. از این گروه آلبوم 88 منتشر شده که خیلی هم طرفدار پیدا کرده در موسیقی راک. ترانه تمام چیزها رو بشنویم.
مگه خوابش رو ببینم ازم دوره یه فرسنگ، تموم اون چیزایی که یه روزی میخواستم بشن، شاید جای دیگه. ببینم ازم دوره یه فرسن
ترانه تمام چیزها رو شنیدید از گروه راک آلترناتیو رادیو تهران. این هم از اولین ترانه صبحانه با خبر توی یک ساعت و نیم که راک بود. اما آدمایی هستن که گاهی تا روزنامه رو همون اول صبحی ورق نزنن و تیترا رو تونتون نگاه نکنن، روزشون اصلا کلن شروع نمیشه. اگر شما هم جز این گروه از آدم ها هستین، یه چند لحظه ای صبر کنین.
از میان مطبوعات
صبح یک شنبه بخیر، شهرام رفیع‌زاده.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر.
توی روزنامه های امروز تهران به خصوص در مورد آغاز سال 1390 بدون قانون بودجه نوشتن.
بله، امروز بسیاری از روزنامه ها به ویژه دو روزنامه تهران امروز و جامع جم گزارش های مفصلی منتشر کردند در این باره که سال 90 دومین سال پس از انقلاب سال 57 هست که بدون بودجه و قانون بودجه آغاز خواهد شد. این روزنامه ها اشاره کردند که تنها سالی که پیشتر بدون قانون بودجه آغاز شد سال 1358 بود که هنوز دولتی در ایران به اون معنا مستقر نشده بود، اما دولت آقای احمدی نژاد شرایط رو به چنان جایی رسونده و با تأخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس توان تصویب یا بررسی این لایحه رو از مجلس گرفته و در عمل نمایندگان مجلس تصمیم گرفتن که بررسی لایحه بودجه رو به سال بعد موکول کنن و فعلا تنخواه به دولت بدن تا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت از این تنخواه هزینه بکنه.
در کنار این موضوع مربوط به قانون بودجه و تنخواهی که دولت میخواد بگیره، توی بعضی از روزنامه ها میشه صحبت های محمد رضا باهنر رو دید که درباره یه شکل‌گیری چیزی که از اون فتنه آینده اسم برده، اونم از درون اصولگرایان هشدار داده و چند تا روزنامه به این موضوع پرداختن.
بله، امروز روزنامه های آرمان، مردم سالاری، تهران امروز، جام جم، ابتکار و برخی دیگر روزنامه ها هشدار آقای محمد رضا باهنر که خودش یکی از چهره های سیاسی جناح حاکم هست رو منتشر کردن در این باره که فتنه عظیمی در حال شکل‌گیری هست، اما بار در بین خود جناح حاکم و روزنامه ها تفسیر کردن این هشدار رو به این که اختلافات در میان جناح حاکم گسترش پیدا کرده. روزنامه آرمان نوشته که آقای باهنر تأکید کرده که این گروه جدید که همون حامیان دولت هستند، نه به مرجعیت اعتقاد داره و نه به روحانیت و اسلام منهای این دو رو میخواد و در تلاش هست که قدرت رو قبضه بکنه. روزنامه مردم سالاری هم سرمقاله‌ای در این باره نوشته و تأکید کرده که هواداران دولت در حال حذف بخش سنتی جناح حاکم هستند و این رو برنامه‌ریزی کردن که ظرف یکی دو سال آینده به این هدف برسن.
بعد نیست توی صبحانه با خبر امروز درباره صحبت‌های وزیر علوم هم بشنویم که گفته بحث دانشگاه‌های تک جنسیتی مطرحه، نه تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها.
بله، آقای کامران دانشجو وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد بار دیگر به تفکیک جنسیتی به طور کلی تاکید کرده. ایشون گفته ما برای رسیدن به دانشگاه اسلامی نیاز نداریم که همین دانشگاه های موجود رو تفکیک جنسیتی بکنیم و از دختران و پسران رو از هم جدا بکنیم، بلکه ما در صدد هستیم به طور کلی دانشگاه های دخترانه و پسرانه رو تفکیک بکنیم و با تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی قدم تازه‌ای برای اسلامی کردن دانشگاه ها در ایران برداریم.
ازت تشکر میکنم شهرام رفیع‌زاده و تا آخر همین برنامه دوباره با تو خواهیم بود برای بررسی خبرهای استانی.
منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو از رادیو فردا میشنوین و اگه با مشکل روبرو شدید تا چند دقیقه آینده، حتما تنظیم کنید دستگاهتون روی موج کوتاه 22 متر تا بتونید خیلی خوب و راحت و شفاف صدای ما رو در صبحانه با خبر بگیرین. اما درباره رویدادی که قراره رادیو فردا مستقیم پوشش بده.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، ادی هستم. به اطلاعاتون برسونم که 4 فروردین در دبی در ایویشن کلاب برنامه هست که خوشبختان رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در 4 گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون رو ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنوند.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
اگه در دبی هستید میتونید خودتون حتما تو این کنسرت باشید، ولی اگه در ایران هستید یا جایی که شرایطتون نداری تو این کنسرت شرکت داشته باشید، رادیو فردا یادتون نره، مستقیم میتونید این برنامه رو بشنوین. ورزش یادمون نره. فریبرز غریب،
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال زنان ایران در آخرین بازی گروه C مسابقات پیش انتخابی المپیک لندن در اردن عصر دیروز با 2 گل تیم بحرین را شکست داد و به عنوان تیم اول این گروه راهی مرحله بعدی بازی‌های المپیک شد. زنان فوتبالیست ایرانی با توجه به نتایج 2 دیدار اول خود، 1 پیروزی در برابر فلسطین و 1 تساوی در مقابل اردن، با 7 امتیاز در صدر گروه C قرار گرفتند. مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد. هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز گذشته با انجام 2 دیدار پیگیری شد. تراکتور در تبریز با پیروزی 1 گل در برابر مس کرمان جای پرسپولیس را در رده 4 جدول تصاحب کرد و سبای قم در برابر تیم فانوس به دست پاس همدان به تساوی 1-1 رسید. امروز 2 مسابقه آخر هفته 26 در برنامه است. در قزوین پیکان میزبان فولاد خوزستان است و در نبرد 2 تیم بندری جنوب و شمال ایران شاهین بوشهر از قوی سفید انزلی پذیرایی خواهد کرد. هومن افاضلی سرمربی موقت تیم ملی فوتبال امید ایران پس از هدایت این تیم در 2 بازی رفت و برگشت مرحله مقدماتی المپیک لندن در برابر قرقیزستان که به صعود تیم ایران انجامید، از سمت خود کنارگیری کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیک 2012 خرداد ماه آینده به مصاف حریفان می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران حراست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی روز گذشته سالن محل تمرین تیم ملی جودوی ایران را به دلایل نامعلومی پلمب کردند. بنابر این گزارش، در حالی که ملی پوشان تیم ملی جودوی ایران قصد انجام تمرینات در سالن جودو را داشتند، از سوی حراست سازمان تربیت بدنی سالن محل تمرین این تیم در ورزشگاه شهید شیرودی امجدیه پلمب شد. در ادامه هفته 26 بوندسلیگا آلمان دیشب 2 نتیجه غیرمنتظره رقم خورد. بورسیا دورتموند تیم اول جدول با 1 گل در برابر میزبانش هوفنهایم تسلیم شد و بایر مونیخ عقده گشایی کرد و با 6 گل هامبورگ را در هم کوبید. شالکه در حالی که علی کریمی بازیکن ایرانیش را به روی نیمکت ذخیره ها داشت، 2-1 آینتراخت فرانکفورت را شکست داد. و در مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی انگلیس FA کاپ دیشب در 1 دیدار سنتی جزیره، منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش و در حضور نزدیک به 75 هزار تماشاگر با 2 گل آرسنال را شکست داد. دیشب همچنین در همین مرحله بولتون 3-2 بیرمنگام را حذف کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینم از خبرهای ورزشی صبحانه با خبر. اگه همینطور همراه ما بمونید تا چند ثانیه دیگه بعد از 1 استراحت خیلی کوتاه برمیگردیم برای بخش دوم.
رادیو فرداست.
درست در همین لحظه وارد ساعت 7:30 به وقت ایران شدیم. صبح شما بخیر، دوباره بهتون سلام میکنم اگه از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید، و صبح شما بخیر اگه از همین الان شنونده رادیو فردا شدید. این برنامه صبحانه با خبر هستش که 90 دقیقه است و اگه مشتری پروپا قرص رادیو فردا باشید و اونم برنامه صبحانه با خبر، میدونید که سر هر نیم ساعت میریم سراغ خبرها. آزاده اثری هستم و علیرضا کرمانی اینجا نشسته، خوشحال و قبراق. خبر تازه آوردی؟
راستش آزاده، داشتم یک خبر تنظیم میکردم، وسطش مجبور شدم بیام دوباره اینجا.
اشکال نداره، میرسونی خبر جدیدت رو. خب پس بریم بشنویم باز هم از احتمالاً ژاپن.
بله،
و بقیه جاهایی که برامون در موردش خبر دارید. علیرضا کرمانی.
در پی آسیب‌های ناشی از زلزله سهمگین، آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن وضعیت دومین راکتور اتمی مجتمع فوکوشیما را نیز اضطراری اعلام کرد. دیروز شنبه در یکی از راکتورهای همین مجتمع انفجاری روی داد که بر اثر آن بخشی از ساختمان نیروگاه تخریب شد. اما به گفته مقام‌های ژاپنی به محفظه اصلی این راکتور آسیبی نرسیده است. اکنون آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن میگوید سیستم خنک کننده راکتور شماره 3 در مجتمع فوکوشیما نیز از کار افتاده است و کارگران تلاش می‌کنند با استفاده از آبرسانی نیروگاه را خنک کنند. در ایران معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان میگوید گروه تروریستی که هفته پیش 4 محیط‌بان را در این استان کشته بودند منهدم شده است. ایرج حسن‌زاده افزوده است یک گروه تروریستی وابسته به تندروهای مذهبی در حوزه شهرستان دهگلان شناسایی شدند و پس از درگیری مسلحانه یکی از افراد این گروه کشته شده، دیگری پس از زخمی شدن دستگیر شده است و تلاش برای دستگیری دیگر افراد این گروه همچنان ادامه دارد. به گفته این مقام استانداری کردستان، فرد بازداشت شده اعتراف کرده است که همین گروه در کشتن محیط‌بانان دست داشته است. هنوز هیچ منبع مستقلی ادعای معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان را تایید نکرده است. اما درباره لیبی، وزیر خارجه ایالات متحده از امروز سفر 5 روزه خود را به پاریس، تونس و قاهره آغاز می کند تا راهی برای کمک به مخالفان حکومت در لیبی بیابد و با مردم مصر و تونس نیز دیدار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون پیش از سفر به تونس و قاهره امروز در پاریس با مخالفان معمر قذافی رو در رو گفتگو خواهد کرد. و باز هم درباره لیبی، آمریکا میگوید از درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی استقبال میکند. کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه منتشر شد گفته است اتحادیه عرب با این درخواست از شورای امنیت سازمان ملل گامی مهم برای حفاظت از شهروندان لیبیایی در برابر حمله‌های هوایی نیروهای معمر قذافی برداشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی نیاز به رأی شورای امنیت سازمان ملل دارد. اتحادیه عرب روز شنبه در نشست فوق‌العاده خود در قاهره در عین حال مخالفت خود را با هر گونه مداخله نظامی در لیبی اعلام کرد. و باز هم در ایران، مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درباره برپایی هر گونه تجمع اعتراض‌آمیز همزمان با چهارشنبه سوری به مخالفان هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان مشهد از بازداشت شماری از کسانی که به گفته وی جوانان و مردم را برای شرکت در تظاهرات روز سه‌شنبه تحریک می‌کردند خبر داده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز روز شنبه گفته است کشیک ویژه‌ای برای شب چهارشنبه به سوری دایر می شود و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی چهارشنبه سوری امسال را نسبت به سالهای گذشته حساس تر خوانده است. آزاده،
مرسی از علیرضا کرمانی، باز هم با ما هست بخش سوم صبحانه با خبر. موافقت اتحادیه عرب با منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی پربحران و ناآرام. معترضان به وضعیت حقوق بشر در ایران در تجمع 3 روزه مقابل سازمان ملل در ژنو. ملاقات فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنها به گزارش سایت کلمه. و چهارشنبه سوریه پر دردسر و سیاسی امسال با تدابیر امنیتی ویژه در استانهای مختلف. تا 25 دقیقه دیگه بیشتر از اینها میشنوید. از بحث زلزله و سونامی توی ژاپن که بگذریم، دومی خبری که این روزها توی همه رسانه‌ها تحولات لیبی و ادامه خشونت‌ها رو منتشر می‌کنه، لیبی هست. در تازه‌ترین تحول هم وزیران خارجه اتحادیه عرب دیروز توی قاهره یک جلسه تشکیل دادن تا درباره این کشور عربی به توافق برسن. نتیجه آخر هم این بود که اتحادیه عرب با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی موافقه. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از نشست دیروز اتحادیه عرب بیشتر میگه.
روز شنبه اتحادیه عرب پشتیبانی خود را از منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی اعلام کرد و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا اقدامات لازم برای اجرای این طرح را به عمل آورد. در کنفرانس مطبوعاتی که در پایان نشست اتحادیه عرب برگزار شد، عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب گفت تنها هدف ما حمایت از شهروندان لیبیایی است.
درت على اساس بحث موضوعين، موضوع الحظر الجوي.
کنفرانس اتحادیه عرب دو موضوع را مورد بحث قرار داد. اول حمایت از شهروندان و مردم لیبی در مقابل حملات هوایی ارتش آن کشور و موضوع دوم برقراری تعامل و گفتگو با مجلس ملی انتقالی لیبی. اتحادیه عرب استفاده از نیروهای نظامی اهم از نیروی هوایی و یا هر نیروی دیگر بر علیه مردم لیبی را به شدت محکوم می کند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از این امر را به عمل آورد.
به استیغاء لقراها عن سید الوزیر لانه كاجراء وقائي للشعب الليبي.
وزیر امور خارجه عمان نیز که در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشت تاکید کرد برقراری منطقه پرواز ممنوع یک اقدام پیشگیرانه است و به مجردی که بحران لیبی پایان یابد متوقف خواهد شد.
ما كان يدور في المحافل الدبلوماسية حول موضوع حماية الشعب الليبي من القصف الجوي لسلاح الطيران الليبي.
تمامی کشورهای عربی از طرح منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی حمایت می‌کنند و هیئت‌های نمایندگی حاضر در اتحادیه عرب موافقت خود را با ارجای این طرح به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند. برقراری ارتباط با مجلس ملی انتقالی لیبی به مرحله عملی رسیده و اتحادیه عرب از ملت لیبی در مقابل حملات هوایی نیروهای نظامی این کشور حمایت می کند. اتحادیه عرب در عین حمایت از مردم لیبی با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی لیبی مخالف است.
المدن انتهى الازمه في ليبيا ولا يستمر والان تكل تفاصيل معالي الاخ الامين العام.
در کنفرانس روز شنبه اتحادیه عرب، کشورهای سوریه، الجزیره و یمن با طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی مخالفت کردند. کنفرانس اتحادیه عرب در حالی برگزار می شود که نیروهای شورشی در لیبی در روزهای اول به سرعت پیشروی کردند، اما در روزهای اخیر نیروهای وفادار به معمر القذافی دست به عملیات نظامی زده و بعضی از شهرهای لیبی را از تصرف شورشیان این کشور خارج کردند. به نظر می رسد با وجود فشارهای بین المللی دولت قذافی قصد دارد تمامی سرزمینهای از دست داده را بار دیگر بازپس بگیرد. همین امر باعث شده تا نیروهای مخالف لیبی از جامعه بین المللی بخواهند تا منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی به اجرا بگذارد تا شاید از این طریق جلوی پیشروی نیروهای قذافی به سمت شهرهای شرقی لیبی گرفته شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
همطور که سام هدا گفت درباره نشست دیروز اتحادیه عرب شنیدیم، اما اونجا که تو این گزارش هم شنیدید توی بیانیه پایانی این نشست گفته شده که کشورهای عربی با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی موافقن. ساعتی بعد از این نشست کاخ سفید توی بیانیه اعلام کرد که از این تصمیم اتحادیه عرب بسیار استقبال میکنه. بعد از این گزارش از لیبی بریم به لبنان. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان به شدت از حزب الله لبنان انتقاد کرده و میگه حزب الله از سلاح برای پیشبرد اهداف داخلی خودش استفاده میکنه. همزمان قرار هستش که امروز یک شنبه تجمع بزرگی توی لبنان برگزار بشه و ایلیا جزایری میخواد در همین زمینه گزارش بده.
کمتر از 24 ساعت مانده به تجمعی که گروه 14 مارس لبنان متشکل از حریری و همپیمانانش قرار است روز یکشنبه علیه سلاح حزب الله در میدان شهدای بیروت برگزار کند، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی در لبنان میان گروه‌های رقیب اوج گرفته است. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان که دولتش دو ماه پیش با استعفای وزرای وابسته به گروه 8 مارس متشکل از حزب الله و همپیمانانش سقوط کرد، شدیدترین انتقادها را متوجه سلاح حزب الله ساخته. گروه 14 مارس میگوید حزب الله از سلاح خود برای پیشبرد اهداف داخلی استفاده میکند و با زور اسلحه باعث تغییر موضع شماری از نمایندگان پارلمان و کسب رأی آنها به سود نجیب میقاتی نامزد حزب الله برای نخست وزیری شده است. اما حزب الله میگوید سلاح برای پیشگیری از حمله اسرائیل و مقابله با آن در صورت هر گونه تجاوز است. حریری که شامگاه جمعه در منزل پدریش در جمع شما از چهره‌های 14 مارس و نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، خطاب به حزب الله اظهار داشت: چرا از حقیقت می‌ترسید؟ چرا می‌ترسید مردم حقیقت را بفهمند؟ زور اسلحه نمی‌تواند مانع از برملا شدن حقیقت شود. کسی که می‌ترسد مردم حقیقت را بفهمند، از مردم به همان اندازه حقیقت می‌ترسد. می‌ترسد که معلوم شود چه کسی رفیق حریری را ترور کرده. پایان نقل قول. رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان سال 2005 در انفجار مهیبی در مرکز بیروت کشته شده. حزب الله لبنان که میگوید دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری شماری از اعضایش را متهم به دست داشتن در این ترور خواهد کرد، خواستار معطل شدن تفاهم نامه های لبنان با این دادگاه است و این دلیل ساقط کردن دولت حریری است. حزب الله میگوید این دادگاه سیاسی و ابزار دست آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت و لبنان است. گروه 14 مارس اما خواهان پیگیری پرونده ترور حریری از راه این دادگاه است و اتهام گروه 8 مارس به دادگاه را بی پایه و اساس می‌داند. در هر صورت گروه 14 مارس در حال آمادگی برای راه اندازی تجمع بزرگ هواداران خود در روز یکشنبه است، تجمعی که محور اصلی آن اعتراض به استفاده از سلاح توسط حزب الله برای پیشبرد اهداف داخلی و مصادره مقاومت توسط یک گروه خاص اعلام شده است. در تابلوهای تبلیغاتی تجمع یکشنبه نوشته شده است: حضور مردم بهترین سلاح برای مقابله با سلاح.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از لیبی و لبنان در ساعت 7:43 صبح به وقت ایران برگردیم به ایران با یک ترانه معروف از یکی از خواننده‌های بسیار معروف و قدیمی ایرانی، اکرم بنایی، یا اونطور که مشهورتر هست اکی بنایی، از شاگردان استاد نی داوود که فارغ التحصیل رشته آواز هست از دانشگاهی توی سان فرانسیسکو در آمریکا. اکی بنایی که خواهر پوران بنایی، هنرپیشه مشهور سینماست، توی سالهای خیلی دور با خوندن ترانه‌های محلی به سبک پاپ محبوبیت خیلی زیادی به دست آورد. بریم یکی از معروفترین این ترانه ها رو بشنویم با صدای اکی بنایی که طرفدارای خودش رو هم داره، ترانه خروسک. ترانه خروسک رو شنیدید. خواننده‌اش اکی بنایی هست که احتمالاً پدرها و مادرها باید خوب بشناسن خانم بنایی رو، که خواهر پوران بنایی هنرپیشه مشهور سینما هم هست. اما بگردیم دوباره سراغ گزارش ها و گفتگوهای بعد از موسیقی صبحانه با خبر. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی توی گزارشی از قول دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نوشته که اونها روز سه‌شنبه هفته گذشته، یعنی 17 اسفند ماه، توی یک فضای به شدت امنیتی توی خانه‌ای در خیابان پاستور با پدر و مادر خودشون ملاقات کردند. جزئیات بیشتر رو توی گزارش حسن جعفری بشنویم از رادیو فردا.
اولین خبر پس از حدود یک ماه بی‌خبری. از فردای 25 بهمن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران تظاهرات هوادارانشان را ستودند و از اعمال خشونت‌ها اظهار تأسف و نگرانی کردند، دیگر خبری از این دو شنیده نشد و دیدار و رفتن به خانه آنها نیز برای اعضای خانواده‌هایشان ناممکن شد. اکنون سرانجام پس از حدود یک ماه بیخبری، نامه‌ای از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در وبسایت کلمه منتشر شده که از دیدار در فضایی به شدت امنیتی در هفته گذشته خبر می‌دهد. بر اساس نامه فرزندان میرحسین موسوی، این دیدار به درخواست مسئولان امنیتی و تحت کنترل‌های شدید امنیتی صورت گرفته و از آنها هم خواسته شده تا درباره آن سکوت کنند. با این حال دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای خطاب به مردم ایران که در وبسایت کلمه منتشر شده به بازگویی فضای آن دیدار پرداختند. آنگونه که این نامه شرح می‌دهد، دیدار فرزندان موسوی با پدر و مادرشان در خانه‌ای در خیابان پاستور صورت گرفته و علاوه بر ده‌ها نیروی امنیتی که در خانه مذکور حضور داشتند، به هنگام ملاقات در تنها اتاق خانه نیز یک مأمور امنیتی در گفتگوی آنها با پدر و مادرشان دخالت می‌کرده است. پیش از این خبرهای منتشر شده در رسانه‌های هوادار جنبش سبز حاکی از آن بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. گرچه این خبر در روزهای اخیر مورد تردید قرار گرفت، اما با این حال هنوز مشخص نیست که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یک ماه گذشته را در همین خانه مورد اشاره در خیابان پاستور سپری کردند یا صرفاً برای این دیدار به محل ملاقات انتقال یافتند. در نامه دختران موسوی مشخصات بیشتری از این محل ذکر نشده و تنها به گفتن این موضوع اکتفا شده است که نقل قول بعد از گرفتن قول و قرار و تأکید بر مطرح نکردن مباحث سیاسی وارد خانه‌ای که در پاستور بود شده و پس از گذشتن از حیات این خانه که پر از نیروهای امنیتی و ونی با شیشه‌های سیاه بود، وارد تنها اتاق خانه شدیم. پدر و مادر را که مشخص بود که از این ملاقات بی‌خبر بودند، با هیجانی غیرقابل وصف در آغوش کشیدیم. پایان نقل قول. بنابر همین نامه، میرحسین موسوی در این دیدار تأکید کرده است در روز 25 بهمن مأموران امنیتی به خانه او یورش بردند و بسیاری از اسناد و مدارک دوران نخست وزیری او و همچنین حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق و کتاب‌ها و سی‌دی‌های همسرش زهرا رهنورد را با خود بردند. دختران میرحسین موسوی در این نامه یادآور شدند از آنجا که زندان مختصات و تعاریفی دارد که از جمله آنها قطع ارتباط کامل زندانی با فضای بیرون و کنترل آن توسط نیروهای مسلح است، بنابراین نقل قول برای من مهم نیست آنها زندانی خانه بنبست اختر در پاستورند یا در حشمتیه یا در خانه امنی در دماوند یا هر جای دیگر. پایان نقل قول. انتشار نامه فرزندان موسوی در مورد دیدار با والدینشان در شرایطی است که هنوز گزارشی از دیدار فرزندان مهدی کروبی با پدر و مادر خود منتشر نشده است. با این حال وبسایت سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی گزارش داده که چراغ‌های خانه آقای کروبی شامگاه پنج شنبه پس از 18 شب روشن شده است. به نوشته سهام نیوز، پنجشنبه شب چراغ‌های ورودی و یکی از اتاق‌های نشیمن منزل مهدی کروبی روشن شده، اما مراجعه فرزندان به منزل پدر و مادرشان باز هم بی‌نتیجه مانده و کسی در را باز نکرده است.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید، اما نظر شما در مورد دیداری که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که با پدر و مادرشون بعد از یک ماه بیخبری انجام دادن چی هست؟ با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس‌های شما هستیم. و یک گزارش دیگه بشنویم. تعدادی از ایرانیان منتقد حکومت جمهوری اسلامی از دیروز یک تجمع سه روزه رو در مقابل مقر سازمان ملل توی شهر ژنو شروع کردن. بناست که این تجمع تا فردا دوشنبه، یعنی روزی که قرار دبیرکل سازمان ملل گزارش خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران قرائت کنه، ادامه داشته باشه. شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو فردا که برای پوشش این تجمع به ژنو سفر کرده، درباره این تجمع بیشتر میگه.
در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو یک تحسنی هست از سوی فعالان دانشجویی سابق در ایران که مجبور به ترک ایران شدن و در نقاط مختلف اروپا هستند، به دعوت اونها، به فراخوان اونها، چون به دعوت فعالان دانشجویی بوده، از اقشار مختلف اینجا هستند. البته در این تحصن مادران حامی مادران عزادار در ایران که در از کشورهای مختلف اومدن به این تحصن بپیوندن، اونها هم برای خودشون گرد همایی جداگانه ای دارن، پلاکارتهایی دارن، پوسترهایی دارن از به خصوص 70-80 دانشجوی زندانی و دیگر فعالان سیاسی و رهبران جنبش سبز که تکلیفشون روشن نیست، که الان در حصر و بازداشت هستن. شعارهایی هستش در مورد آزادی تمام زندانیان سیاسی و مسئله لغو اعدام، اعدامهایی که در ایران هستش توی شعارها دیده میشه. خواست عموم برگزار کنندگان این تحصن و تظاهرات در مشخص هدف اصلی کارزار فعالان حقوق بشر در این فاصله و اون اینی که از این شورای حقوق بشر میخوان که یک گزارشگر ویژه به ایران بفرستن. البته میدونید که سالهاست بعد از سال 2002 گزارشگر ویژه برای ایران نبوده، بعد از آقایان گالیندوپول و کاپیتون. الان میخوان که فعالان حقوق بشر در این فاصله این خواست رو مطرح کنن که گزارشگر ویژه به اداره نقض حقوق بشر در ایران باید برای ایران تعیین بشه. البته در کنار این خواست، هر کدوم از فراخوان‌هایی که داده شده برای این تحصن و تظاهرات، خواست‌های دیگه هم توش هست، از جمله آزادی فعالان دانشجویی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رهبران جنبش سبز و حامیان مادران عزادار هم خواست‌هاشون به طور مشخص پایان دادن به شکنجه و بازداشت عزیزانشون و آزادی اونهاست. این کارزار فعالان حقوق بشر در حقیقت الان مدت هاست که شروع شده. میدونید که در پاییز گذشته در آخرین مجمع عمومی که هر سال قطعنامه در مورد ایران داده میشه، خواسته شد این بار به طور مشخص آقای بان کی مون گزارشی درباره ایران بده، گزارش ویژه به شورا بده، و این در روز 14 روز دوشنبه این گزارش خواهد بود. به همین دلیل هم فعالان حقوق بشر از هفتم، از 4 روز پیش کنفرانس هایی رو اینجا شروع کردن و تو این فاصله چهره‌های شناخته شده یه مدافع حقوق بشر در ایران همچون آقای لاهیجی اینجا بودند، صحبت کردن با نمایندگان مختلف کشورها که اینجا هستند و بسیار علاقمندی اونها رو جلب کردن، اونها مایان در مورد وضع ایران بدونن و احتمال میره که این گزارش ویژه آقای بان کی‌مون با واکنش و خاصی تو این شورا برخورد بشه باهاش.
همکارم شیرین فامیلی بود در ژنو که در مورد تجمع گروهی از ایرانیان منتقد حکومت ایران در مقابل مقر سازمان ملل گزارش میداد. برگردیم به ایران. دادسرای ناحیه 5 عمومی انقلاب تهران اعلام کرده که تدابیر ویژه‌ای رو برای چهارشنبه سوری امسال در نظر گرفته. این ناحیه از دادسرای تهران اعلام کرده که در راستای سیاست‌های ابلاغی از طرف دادستان عمومی انقلاب تهران روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه که چهارشنبه آخر سال میشه، یعنی چهارشنبه سوری در اون برگزار میشه، کشیک شبانه روزی دایر میکنه. رضا جمالی.
با نزدیک شدن به آخرین سه‌شنبه سال که مصادف با چهارشنبه سوری است، اظهارات و اقدامات مقامات امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی نسبت به این روز افزایش یافته است. در تازه ترین آنها، دادسرای عمومی و انقلاب تهران یک واحد کشیک شبانه روزی مشتمل بر چند قاضی و کارمند قضایی تشکیل داده است تا به گفته این سازمان قضایی به پرونده‌های ارسالی آنچه مزاحمین و اخلالگران در نظم عنوان شده رسیدگی مستقیم و آنی کند. در چند شهر بزرگ دیگر ایران از جمله مشهد و تبریز نیز دادسراها خود را برای حوادث شب چهارشنبه سوری آماده کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده که برای اتفاقات این شب برنامه ریزی لازم صورت گرفته و به گفته آنچه او مصادیق اخلال در نظم عمومی نامیده به شدت برخورد می شود. همچنین رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم از تشکیل ستادی در آن استان برای شب چهارشنبه سوری خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی هم گفته است در شب چهارشنبه سوری امسال اجازه هیچ گونه تجمعی به مردم داده نخواهد شد. این دست اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با چهارشنبه سوری تنها به امسال مربوط نیست و سال گذشته نیز فرمانده کل نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم به صراحت از برخورد با برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه سوری گفته بود.
چهارشنبه آخر سال رو داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای در واقع اگر بچه‌هاشون می‌خوان یه شادی هم بکنن، حالا فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون.
همچنین دو هفته پیش احمد خاتمی در نماز جمعه تهران گفت در شأن ملت ایران نیست که پایبند خرافه‌هایی مانند چهارشنبه سوری باشد. به تازگی هم آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در استفتایی اعمال مربوط به چهارشنبه سوری را حرام دانسته است. سال گذشته نیز رسانه‌های حکومتی ایران فتوایی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن او مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنا شرعی دانسته و تصریح کرده که مناسب است از انجام آن خودداری شود. در طول سالهای گذشته نیز مقامات مذهبی جمهوری اسلامی همواره نسبت به مراسم چهارشنبه سوری نظر مناسبی نداشتند و از آن به عنوان مراسمی خرافی یاد می کنند. آیت الله مرتضی مطهری از روحانیون بلندپایه سالهای نخست انقلاب اسلامی در ایران درباره مراسم چهارشنبه سوری این چنین گفت:
چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها آتش روشن می کنند، هیزه می روشن می کنند، بعد از روی آتش می پرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، ای چقدر حماقت است.
اما آنچه که بیشتر از همه نگرانی مقامات امنیتی ایران را از چهارشنبه سوری امسال تشدید کرده، مصادف بودن این روز با فراخوانی است که شورای هماهنگی راه سبز امید که در غیاب رهبران معترضین بخشی از رهبری اعتراضات در ایران را نمایندگی می‌کند، از اوایل اسفند ماه جاری سه‌شنبه‌ها را به عنوان سه‌شنبه‌های اعتراضی نام نهادند و از حامیان خود خواستند تا در روزهای سه‌شنبه برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند.